ساعت 8 صبح وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پراگ استودیوی صبحانه با خبر، من رویا کریمی مجد به شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان با ما باشید. همکارم حسن جعفری با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام دوباره. شب گذشته میلیون ها نفر در جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. استرالیا از نخستین کشورهایی بود که آغاز سال نو میلادی در آن جشن گرفته شد. در چین نیز به جز میدان مرکزی پکن هزاران نفر در کنار دیوار چین به شادمانی پرداختند و به صدای طبل‌های مشهور آسیایی گوش فرا دادند. در روسیه نیز ده‌ها هزار نفر در میدان سرخ مسکو آغاز سال نو را جشن گرفتند. در شهر دبی نیز از پیش اعلام شده بود با استفاده از نیم میلیون منور آتش‌بازی رکورد تازه‌ای در مراسم نورافشانی جهانی ثبت خواهد شد. در واتیکان نیز پاپ فرانسیس در میان جمعیت حاضر شد و در مراسم نیایش پایان سال 2013 از مسیحیان جهان خواست کمک به خود و دیگران را جدی بگیرند. همچنین با ادامه نارامی‌ها و اعتراضات ضد دولتی در اوکراین، مخالفان دولت از پیش اعلام کرده بودند بزرگترین تجمع خود را به مناسبت آغاز سال نو میلادی در میدان استقلال شهر کیف ترتیب خواهند داد و با سر دادن همزمان سرود ملی اوکراین رکوردی تازه ثبت خواهند کرد. همزمان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از تمامی گروه‌های مخالف دولت خواسته است که به وحدت ملی این کشور پایبند باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در اولین اشارهش به بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهر ولگاگراد گفت که دولتش تا نابودی کامل تروریست‌ها دست از مبارزه نخواهد کشید. آقای پوتین در پیامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت: اطمینان می‌دهم که مبارزه با تروریست‌ها را تا ریشه‌کن کردن کامل آنها با شدت و به طور مستمر ادامه خواهیم داد. دو بمب‌گذاری انتحاری در شهر ولگاگراد در روزهای یکشنبه و دوشنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه از مرز 130 هزار کشته گذشته است. گروه ناظران حقوق بشر دیروز اعلام کرد بیش از یک سوم کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بودند و حدود 12 هزار نفر از آنها نیز از زنان و کودکان بودند. این سازمان حقوق بشری همچنین گفته است دولت بشار اسد دست کم 17 هزار نفر از مخالفان را زندانی کرده و از سوی دیگر شورشیان نیز بیش از 6 هزار نفر را در بازداشت خود دارند. کاخ سفید اعلام کرد نسبت به وضعیت امنیتی ناپایدار در سودان جنوبی به شدت نگران است. کیتلین هایدن از سخنگویان کاخ سفید ساعتی پیش از رهبران سودان جنوبی خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها دست به اقدامی فوری بزنند. خانم هایدن همچنین با استقبال از توافق اخیر میان دولت و شورشیان برای انجام مذاکره گفت آمریکا از هر طرف که برای کسب قدرت دست به اعمال زور بزند پشتیبانی نخواهد کرد. خشونت‌های فرقه‌ای میان مسلمانان و مسیحیان در سودان جنوبی در چند روز گذشته بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. ایران قاچاق مواد منفجره به بحرین را تکذیب کرد. حسین امیرعبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. پیش از این ژنرال طارق حسن رئیس سازمان امنیت ملی بحرین گفته بود قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و حدود 300 فیوز انفجاری ساخت سوریه روز یکشنبه در نزدیک سواحل بحرین توقیف شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مذهب مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. در پی برچیدن یک اردوی معترضان سنی مذهب در شهر الرمادی و بازداشت یک نماینده سرشناس سنی مجلس که به کشته شدن عده‌ای انجامید، 40 نفر از نمایندگان سنی مجلس عراق استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه این مجلس تقدیم کردند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین اخبار صبح امروز. و اما در 25 دقیقه باقی مانده از صبحانه با خبر امروز، گزارش وحید پوراستاد را از اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری نماینده مجلس خواهید شنید. لغو سخنرانی فرمانده بسیج در روز نهم دی به دلیل تعداد کم حاضران، ادامه کشمکش بر سر تداوم حصر رهبران جنبش سبز و افزایش تعداد پناهجویان در اروپا دیگر گزارش‌هایی هستند که همکارانم برای این بخش خبری آماده کردند. و علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستانی آن را غیرقانونی خوانده و گفته نماینده مجلس طبق قانون اساسی حق اظهار نظر دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود را اقدامی غیرقانونی خواند و گفت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید تحمل انتقاد داشته باشد. دادستانی تهران روز دوشنبه در واکنش به نطق انتقادی علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در خصوص وقایع سال 88 علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران تاکید کرده طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
اشاره آقای مطهری به موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هست، اما قوه قضاییه در موارد گذشته هم ثابت کرده که عملا مسئولیت پارلمانی رو به رسمیت نمیشناسه و در مجلس ششم هم تعدادی از نمایندگان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس داشتن مورد تعقیب قرار گرفتن. اما این موضوع محدود به مجالس گذشته نمیشه و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در همین مجلس نهم هم به تصویب نهایی رسیده تصریح شده که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی آزادن و نمیشه اونها رو به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادن تحت تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد.
علی مطهری روز یکشنبه در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
به گزارش خبرگزاری ایستا، علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید. مراسم سالگرد نهم دیماه در حالی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد که بر اساس خبرهای رسانه‌های داخلی مردم از این مراسم استقبال چندانی نکردند، به طوری که در یکی از این برنامه‌ها فرمانده بسیج ایران به دلیل تعداد کم حاضران آماده برای سخنرانی نشد و این مراسم را ترک کرد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
برخی رسانه‌های ایران خبر دادند که سخنرانی محمد رضا نقدی فرمانده بسیج که قرار بود به مناسبت سالروز نهم دیماه برگزار شود به دلیل تعداد اندک حاضران لغو شد. روز نهم دیماه 1388 حامیان حکومت ایران در تقابل با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تظاهرات کردند و خواستار مجازات معترضان و رهبران آنان یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. اما امسال و در سالگرد نهم دی ماه میدان فلسطین تهران در حالی شاهد اجتماع مخالفان جنبش اعتراضی سال 1388 بود که رسانه‌های داخلی از لغو سخنرانی فرمانده بسیج به دلیل تعداد اندک حاضران در این برنامه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سخنرانی آقای نقدی یکی از برنامه‌های از پیش اعلام شده این تجمع بود، اما او پس از دیدن تعداد اندک جمعیت ترجیح داد که سخنرانی نکند و تجمع میدان فلسطین تهران را ترک کند. ایسنا تعداد حاضران در این مراسم را حدود 300 تن تخمین زده است. امسال نیز با نزدیک شدن به روز نهم دی ماه موج تازه‌ای از اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های چهره‌های نزدیک به حکومت ایران علیه معترضان سال 1388 شکل گرفت، چنانچه رسانه‌ها از انتشار یک کتاب 9 جلدی در این باره خبر دادند که دایره المعارف فتنه 88 نام دارد. در همین حال وبسایت کلمه از وجود دیگر تبلیغات حکومتی به مناسبت نهم دی ماه گزارش داده است. این وبسایت می‌نویسد که به رغم همه این تبلیغات هیچ نشان جدی از حضور مردم در مراسم حکومتی نهم دی به چشم نیامد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز نهم دی 1388 را روزی تاریخی عنوان کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بحث حبس و حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد داغ و مورد توجه است. دی میگویند به این ستن ظلم شده و باید هرچه زودتر از حبس و حصر آزاد شوند و دی هم میگویند نظام جمهوری اسلامی باید آنها را اعدام میکرد و اگر اعدام نشدند به خاطر این بوده که مشمول رأفت اسلامی شدند. همکارم مراد ویسی گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و از او درباره دیدگاه‌های متفاوت طرفین درباره این موضوع در سال‌های اخیر پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، یک نگاه این هستش که در واقع دو جریان سیاسی بر مبنای دو گفتمان حامی انقلاب و منتقد انقلاب یا مخالف انقلاب یا حامی براندازی شکل گرفته بود، اما من چنین دیدگاهی رو ندارم. معتقدم بعد از حوادث 88 و بعد از عصبانیت‌های مردم در مورد آرای در واقع مأخوذه و نتایج اعلام شده، ما دو طیف داشتیم. طیف اول کسانی بودند که به عنوان اصلاح طلب، رفرمیست یا معترض شناخته می شدند. اونها سعی می کردند از حاکمیت امتیازاتی بگیرند اگر می تونن آرای خودشون رو زنده بکنند، اگر نه امتیازاتی بگیرند، و در نهایت سرانشون سعی بیشتری داشتند که بتونن حداقل قدرت چانه زنی خودشون رو در حاکمیت بالا ببرند. اما طیف دوم طیف در واقع نظامی امنیتی بودند، طیفی که الان توسط بخش از خود اصولگرایان به عنوان کاسبان فتنه خونده میشن. اونها میدونستند که با ایجاد کردن محدودیت و با ایجاد کردن فضای امنیتی نظامی، رانت‌های سرشار نظامی اقتصادی مالی و غیره و سیاسی به دست خواهند آورد. الان هم از آبروریزی‌هایی که داره کم کم ایجاد میشه، از ماجرای سعید مرتضوی گرفته تا بابک زنجانی، نشون میده که اون طیف واقعا به دنبال این ماجرا بودن. در نهایت طیف دوم موفق شد و تونست با ایجاد یک فضای 4 ساله سنگین امنیتی به منافع بسیار سرشاری دست پیدا کنه.
آقای مهدوی آزاد، امسال به نظر می اومد که حجم تبلیغاتی که رسانه‌های طرفدار حکومت راجع به سالروز راهپیمایی 9 دی دارن بیش از حد معمول هست، ولی خب در کنار این تبلیغات گفته شده که مثلا سخنرانی آقای نقدی لغو شده. شما این وضعیت رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، واقعیت این هستش که بخشی از حاکمیت، همون کسی که الان به آقای روحانی یا غیره میگن هنوز صدای مردم رو نشنیدند و اصلاح طلبان میگن صدای مردم رو نشنیدند، هنوز تلاش میکنه ابزارهای قبلی خودش رو برای حفظ استیلای خودش و قدرت خودش حفظ کنه و نگه داره. سال روز 9 دی بهانه بسیار خوبی بود، چون هم رهبری نظام از اون حمایت میکرد و هم در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی نظام. اما به نظر من اتفاق عجیبی که افتاد و شما به اون اشاره کردید، حضور بسیار بسیار کم رنگ مردم بود. من باور ندارم که بسیج توان سازماندهی چند هزار نفر در تهران رو نداشته باشه. واسه همین تجمع چند صد نفره یا فوقش هزار نفره برای من کمی عجیبه. واقعیت اینه که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که در میانه راه ناگهان همه چیز عوض شد و به رغم اون توپخانه سنگین رسانه‌ای و به رغم اون تبلیغات بسیار سنگین رسانه‌ای، در نهایت اتفاق خاصی بر مراسم خاصی برگزار نشد.
و آقای مهدوی آزاد، بعضی ها معتقدند که آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد باید از حصر آزاد بشن. بعضی از سیاسیون ایران هم معتقدند نخیر، باید برخورد شدیدتری با آنها صورت بگیره. نهایت این مسئله با توجه به ساختار قدرت در ایران شما فکر میکنید به کجا ممکنه بیانجامه؟
ببینید، در چند ماه اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر، ما بسیار شنیده ایم که طیف نظامی امنیتی و طیف تندرو حامی احمدی نژاد تاکید کردند که اصلا اینها باید اعدام میشدند و رأفت نظام باعث شد که اینا در زندان بمونند. به نظر من همین اظهار نظرها نشانه بزرگ از این هست که ماجرا داره کم کم و آرام آرام به سمت حل شدن و فیصله یافتن پیشروی میکنه. آقای شمخانی هم امروز در اظهار نظرش گفته من مرد عملم، نه مرد در واقع حرف زدن، و هیچ حرفی از فتنه نزده. من تصور میکنم میتوانیم خوشبین باشیم که بعد از یک سال آقای روحانی بتونه به وعده خودش عمل بکنه، اون اجماعی که گفته ایجاد بکنه و این قضیه رو که به نفع حاکمیت هم نیست به پایان برسه.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. حسن روحانی به حجم زیاد سوالات و تذکراتی که نمایندگان مجلس در طول حیات صد و اندی روزه دولت 11 به وزرای کابینه‌اش دادند انتقاد کرد. چند ساعت بعد نیز غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آقای روحانی گفت که این تذکرات مختص این دولت نیست و در دولت‌های پیشین نیز سابقه داشته است. اما یا ریشه این سوالات و تذکرات در دولت قبلی و دولت فعلی یکی است؟ بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بیش از 130 روز از زمانی که حسن روحانی اختیار دولت را در دست گرفته می‌گذرد. در طول این مدت وزرای کابینه آقای روحانی و خود شخص رئیس جمهور بارها در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. تنها در عرض یک هفته در ابتدای آذر ماه 12 وزیر کابینه آقای روحانی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفتند. آقای روحانی این وضعیت و این اعداد و ارقام را طبیعی نمی‌داند و در روز 9 دی ماه به حجم زیاد این سوالات اعتراض کرده است. آقای روحانی در این باره گفته است سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، درباره صحبت‌های آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم گلایه آقای روحانی گلایه‌ای که از نظر قانونی گلایه درستیه، به خاطر اینکه در طول اندکی بیش از 100 روز دولتی که بودجه‌اش رو دولت قبلی تعیین کرده و میراث‌بر بسیاری از مشکلات هست و عملاً بسیاری از بخش‌ها را هنوز نتونسته مسئولین خودش رو بذاره و برنامه‌های خودش رو اعلام بکنه، داره روبرو میشه با سوالات بسیاری، اونم از نمایندگانی که پیش از این در مورد بسیاری از اقدامات دولت سکوت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر مرتب با تهدید کردن وزرا می‌خوان سعی کنن همون سیاست‌هایی رو که قبلاً مجلس به دنبالش بود به دولت جدید هم تحمیل کنن.
بر اساس گزارشی که مجلس شورای اسلامی در آذر ماه منتشر کرد، از 1 شهریور ماه تا 7 آذر ماه سال جاری شخص رئیس جمهور و وزرای کابینش 1429 بار تذکر گرفتند. نمایندگان مجلس در هفتگی جاری رضا فرجی دانا وزیر علوم را به صحنه علنی مجلس کشانده و به او کارت زرد دادند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز پیش از این از نمایندگان کارت زرد گرفته بود و در حال حاضر نیز نمایندگان نمایندگان اصولگرا به دنبال جمع کردن امضا هستند تا محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت را نیز استیضاح کنند. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به انتقاد حسن روحانی به این رویه نمایندگان گفته است که این اتفاق برای همه دولت‌ها بوده و اختصاص به دولت روحانی ندارد. در دولت نهم و دهم نیز اختلافاتی بین نمایندگان مجلس و کابینه و شخص احمدی نژاد وجود داشت. در شروع کار دولت نهم نمایندگان مجلس هفتم فشار زیادی بر کابینه محمود احمدی نژاد آوردند و تا آبان ماه سال 84 یعنی هفته ها پس از استقرار دولت هنوز به سه وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد نداده بودند. در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز سه وزیر او توسط نمایندگان مجلس استیضاح و رد صلاحیت شدند و در سه ماه آخر فعالیت دولت 1000 تذکر به آقای احمدی نژاد و کابینه‌اش داده شد. اما به نظر می رسد که جنس این سوالات و تذکرات در دولت جدید با دولت قبلی یکسان نیست. آقای رمضان‌پور روزنامه‌نگار درباره صحبت‌های آقای حداد عادل و رفتار نمایندگان مجلس با دولت قبلی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آنچه در زمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد این بود که رفتار دولت در معرفی با تأخیر وزرا رفتار غیرقانونی بود و در واقع مجلس عملا هیچ واکنشی نشون نداد در برابر عمل نکردن آقای احمدی نژاد به قوانینی که مجلس تصویب کرده بود و اون چیزی که محدوده قانونی بود. مجلسی که قبلا در برابر آقای احمدی نژاد اغلب سکوت میکرد، حالا در مورد مواردی داره به دولت جدید فشار میاره که تقریبا هیچ کدوم از اونها در حیطه مسئولیت دولت جدید نیست. بنابراین من میتونم این جملات آقای حداد عادل رو نوعی فشار سیاسی به دولت و حمایت سیاسی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس تلقی بکنم تا یک ارزیابی حقوقی دقیق.
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی معتقد است که ریشه این سوالات باید در رویکرد سیاسی و جناحی نمایندگان مجلس جستجو شود. به گفته خبرگزاری‌های ایران، طیف جبهه پایداری از حامیان دولت پیشین و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از این سوال‌ها و تذکرات به دولت حسن روحانی نقش داشتند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. در ایران حمله مقام‌های اصولگرا علیه اصلاح طلبان بالا گرفته است. مسعود جزایری معاون فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه دو ضلع به گفته او فتنه در خارج از حصر فتنه را مدیریت می‌کنند، خواستار تشدید حصرها شد. روز سه‌شنبه هم به گزارش خبرگزاری مهر سفاره هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن حمله به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گفته است که کسانی حسرت جایگاه رهبری را دارند. افراد دیگر اصولگرا نیز حمله های مشابهی را انجام دادند. همکارم نادر صدیقی در گفتگوی با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان در این باره پرسش هایی مطرح کرده است. آقای شریعت مداری در پاسخ به این پرسش نه سخنان مسعود جزایری بلکه موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره هاشمی رفسنجانی را تحولی تازه می‌داند. حسن شریعت مداری:
اون چی که جدید هست اظهار نظر این سرداران نسبت به کسانی که سران فتنه میخوانند نیست، بلکه اون چی که به نظر میاد جدید باشه این است که آقای خاتمی امام جمعه تهران در نقل قولی که ازش شده گفته که آقای خامنه‌ای هاشمی را مصداق فتنه نمیداند. معلوم میشه که بین اصولگرایان هم به تدریج تعبیر صحبت‌های آقای خامنه‌ای متفاوت است یا سعی میکنند متفاوت جلوه بدن و بینشون رقابتی است. تا کنون این رقابت در آقای مطهری و دیگران دیده میشد که سعی میکردند به اصلاح طلبان نزدیک بشن و اصولگرایان خودشون رو از اونها دور میکردند. به تدریج سطح این رقابت بالاتر میره و آقای خاتمی امام جمعه به شدت محافظه‌کار و اصولگرا و نزدیک به آقای خامنه‌ای رو هم شامل میشه و نشون میدهد که اگر واقعا بنا باشه که اوضاع به سمتی بره که اصلاح طلبان وارد دایره قدرت بشوند، عده مشخصی در نیروهای اصولگرا و سپاه حتی ممکن است تا مرز مخالفت با رهبری هم در دشمنی با اصلاح طلبان پیش برند و کوتاه نیاند.
در این تقابل‌ها آقای شریعت مداری، روش آقای خامنه‌ای رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
روش آقای خامنه‌ای این است که تا لحظه آخر چنان دو پهلو صحبت کنه یا مستقیما اظهار نظر نکنه که دست خودش رو نسبت به این مانور نبندد که اگر یکی از طرفین منازعه بسیار قوی تر هستند و تعادل درون قدرت را بیشتر نمایندگی می کنند، به نفع اونها و به ضرر جریان دیگر تغییر موضع بده. بنابراین ایشان به احتمال قوی این امکان را خواهند داد که سخنانی قابل تفسیر از ایشون نقل بشه. البته ایشون خوشنود از این نیستن که اصلاح طلبان دوباره عده‌ایشون وارد صحنه قدرت بشن، ولی الزامات وضع موجود و شکنندگی تعادل سیاسی به ایشان هم فهمانده است که راه حلی تا آنجایی که ممکن است کم هزینه تر باید پیدا کرد و حداقل اگر خاتمی رو هم کنار میگذارد به هاشمی باید نزدیکتر بشه.
ولی به رغم گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که کسانی حسرت جایگاه رهبری رو دارن. منظورش چه کسی آقای شریعت مداری؟
حدس منظور ایشون بسیار سخته. آقای هاشمی رو از قدیم متهم می‌کردن که یا می‌خواهد در جایگاه رهبر باشه یا می‌خواهد رهبر رو آلت دست خودش قرار بده، ولی اکنون جنگ بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای هم در جریان است و جناح آقای هاشمی و دوستانشون حسن خمینی را برای آینده تقویت می‌کنند و نهاد رهبری فرزند رهبر جمهوری اسلامی رو.
به گفته شما این دعواها که آرامش جامعه رو سلب میکنه تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
بله، این دعواها همزاد جمهوری اسلامی است و تا کنون با وجود اینکه در تحول مسیر جمهوری اسلامی شکل تعیین کننده‌ای داشته، همیشه این خودآگاهی در اون جناح‌های مختلف نظام بوده که بر سر اصل نظام یا پایداری نظام نوعی نسبت به همدیگر همکاری هم داشته باشن و با جریانات خارج از خودشون به شدت برخورد کنن. منتها در وضع موجود فعلی که وضع اقتصادی بسیار خرابه، دولت فعلی مجبور به اصلاحات ساختاری متعددی در زمینه سیاسی و در زمینه اقتصادی در داخل مملکت است. ممکن است پیدا کردن این مخرج مشترک برای تداوم نظام به آسانی گذشته نباشد.
و به دنبال افزایش پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا، این اتحادیه علاوه بر نیروهای نظامی موسوم به فرانتکس، به زودی به تازگی یک سامانه ماهواره‌ای هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی راه انداخته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در سال نو میلادی 2014 اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپا با انتشار آمارهای رسمی از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی خبر دادند. یکی از این کشورها آلمان است که در اطلاعیه‌ای شمار پناهجویان تا پایان ماه نوامبر 2013 را نزدیک به 100 هزار تن ذکر کرده که در مقایسه با سال قبل حدود 70% فزونی نشان می‌دهد، افزایشی که از 16 سال پیش تا کنون در آلمان سابقه نداشته. چون این وضعی به طور نسبی در کشورهای مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم دیده شده. برای جلوگیری از این افزایش، علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس که چند سالی است در مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا فعالیت دارد، به تازگی یک سامانه مدرن و مجهز ماهواره‌ای هم در 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند راه اندازی شده. این شبکه تازه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر بر حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده، زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این سامانه ماهواره‌ای با اطلاعات سریعی که در اختیار مأموران می‌گذارد، علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی هم جلوگیری می‌کند. مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر هم دیگر فعالیت‌های این شبکه اطلاعاتی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان یک ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر امروز 11 دی ماه اول ژانویه 2014 رسیدیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. اما بگذارید که پایان بخش برنامه امروز ما پیامکی باشه که شنونده‌ای به نام راد از محله اوین برای ما فرستادن. آقای یا خانم راد نوشته: سال نو میلادی بر شما مبارک، شادی و سلامتیتان را آرزو دارم. در تهران هوا ابری است و در محله اوین برف می‌بارد. تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.